أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. علامت دوم برای کشف حقیقت بودن لفظ در معنا، صحت حمل یا عدم صحت سلب گفته شده. به این که صحت حمل و عدم صحت سلب علامت برای حقیقت بودن معنا هست. مرحوم آخوند هم در بیان علامت بودن صحت حمل و عدم صحت سلب یک بیان اجمالی دارد و یک بیان تفصیلی. بیان اجمالی مرحوم آخوند اینه که فرمودن عدم صحت سلب لفظ بما له من المعنى المرتكز، یعنی بما له من المعنى معلوم اجمالا المرتكز في الذهن. این عدم صحت سلب یا حمل این گونه ای، این کاشف از حقیقت بودن هست. عدم صحت سلب لفظ به معنای ارتکازیش از معنای خاص کاشف از این هست که لفظ حقیقت در اون معنای خاص هست. کما این که صحت سلب لفظ به ما له من المعنى المرتكز از معنای خاص، علامت اینه که این لفظ در اون معنای خاص مجاز هست. این بیان فی الجمله. ولی با توجه به این که حمل بر دو قسم هست، یک حمل، حمل اولی ذاتی، و حمل دوم هم حمل شایع صناعی، که در حمل اولی ذاتی ملاک حمل اتحاد در مفهوم هست و در حمل شایع صناعی ملاک اتحاد در وجود هست، ولو مع التغایر مفهومن. با توجه به دو قسم از حمل، در بیان تفضیلی مرحوم آخوند علامیت صحت الحمل و صحت الحمل برای حقیقت بودن و صحت السلب برای مجاز بودن را اینطور توضیح می‌دهند که می‌فرمایند که صحت حمل بما له من المعنى المرتكز، صحت حمل بما له من المعنى المرتكز، صحت حمل لفظ به ما له من المعنى المرتكز بر معنای خاص که ما شک داریم، حالش مشکوکه که آیا موضوعه همین معنا هست یا همین معنا نیست. صحت حمل لفظ به ما له من المعنى المرتكز بر معنای خاص مورد شک به حمل اولی، به حمل اولی ذاتی، فرمودن علامت این هست که معنای موزوله لفظ همون معنای مشکوک هست که ما در صدد کشف حال او هستیم. اگر معنای مشکوک را، معنای عبارت مرحوم آخوند اینه که در مواردی که ما شک داریم که لفظ برای معنای خاصی مثل معنای الف وضع شده است یا نه، حقیقت هست یا مجازه، میاییم اون معنای الف را موضوع قرار میدیم. اگر لفظ به ما له، اون لفظ را به ما له من المعنى المرتكز محمول قرار میدهیم. اگر لفظ به ما له من المعنى المرتكز بر این معنای الف به حمل اولی حمل بشود و این حمل حمل صحیحی باشد به فهم عرفی و به ذوق عرفی، این نشان دهنده این هست که موضوع لفظ همون معنای الف هست که در قضیه موضوع قرار گرفته. اگر حمل به حمل اولی ذاتی صحیح باشد، این کاشف از موضوع بودن همون معنا برای لفظه. ولی اگر حمل به حمل شایع ثنایی اتفاق بیفتد، به حمل شایع ثنایی ما بتوانیم لفظی را به ما له من المعنى المرتكز بر معنای خاصی مثل معنای الف حمل بکنیم و این حمل حمل صحیحی باشد، این صحت حمل کاشف از این هست که اون معنای مشکوک از مصادیق و از افراد حقیقی این معنای لفظ، معنای مرتکز لفظ بر او سر میکنه به نحوی که طبیعی بر افرادش و کلی بر مصادیق سر میکنه. پس صحت حمل به حمل اولی کاشف از اینه که اون معنایی که در قضیه حملی موضوع قرار گرفته نفس موضوع هست، صحت حمل به حمل شایع ثنایی کاشف از اینه که اون چی که موضوع قرار گرفته از افراد این معنای لفظه. فرمودن صحت الحمل به این نوع علامیت دارد، همانطور که عدم صحت حمل و صحت سلب در حمل اولی نشان دهنده این هست که صحت و سلب و عدم صحت هم در حمل اولی نشون دهنده اینه که اون معنایی که در ناحیه موضوع قضیه قرار داده ایم اون معنا معنای موضوع لفظ نیست و صحت سلب به حمل شایع هم عدم صحت هم به حمل شایع و صحت و سلب به حمل شایع کاشف از اینه که اون معنای مورد نظر، معنایی که ما در صدد تشخیص این هستیم که او موضوع هست یا نیست، اون معنا از افراد حقیقی از مصادیق حقیقی معنای لفظ نیست. با توجه به این توضیح معلوم میشه که کاربرد صحت حمل در حمل اولی و حمل شایع به اینه که در مواردی که معنای لفظ فی الجمله مشخص باشد و ما در یک موردی نمیدانیم که آیا این از افراد حقیقی این معنا سعه دارد و این معنای لفظ سعه دارد و شامل این امر خاص می شود یا نمیشه، در صورتی که معنای لفظ فی حد نفسی به صورت فی الجمله مشخصه، در سعازیق او شک داریم، نمیدانیم شامل امر الف می شود یا نه، در این موارد از حمل شایع ثنایی استفاده می کنیم و از عدم صحت سلب به حمل صحت سلب به حمل شایع ثنایی استفاده می کنیم. ولی اگر بله در اصل معنای لفظ شک داشته باشیم، نمی دانیم که معنای لفظ همون معنای الف هست، اون معنای خاص هست یا نه، کلن مبهم باشد موضوع لفظ، اگر کلن مبهم باشد اونجا از صحت الحمل به حمل اولی و صحت سلب به حمل اولی استفاده می کنیم. در جایی که مثلا در مثال کلمه سعید ما فی الجمله می دانیم که مثلا شامل تراب می شود، نمی دانیم آیا مطلق وجه الارض هست که در کنار تراب حجر را هم شامل بشه، سنگ را هم شامل بشه، یا اینکه نه اختصاص به تراب داره، شامل غیر تراب من وجه الارض نمیشه. خب در این مورد از حمل شایع ثنایی استفاده میکنیم. اگر به حمل شایع ثنایی صحیح باشد حمل کلمه سعید، چون ما در معنای سعید شک داریم، اگر حمل کلمه سعید بر حجر مثلا صحیح باشد، این نشون دهنده اینه که حجر از مصادیق و از افراد معنا، از افراد حقیقی کلمه سعید هست. در این موارد از حمل شایع ثنایی استفاده می کنیم. در بله در حمل در جایی را که در اصل معنای موضوع تردید باشه بین امور متعدد، اونجا از حمل اولی استفاده می کنیم. نمیدانیم مثلا کلمه انسان برای چه چیزی وضع شده است، خب اونجا این را با بله اون معنای مشکوکی که احتمال میدهیم کلمه انسان برای او وضع شده باشه، اون را موضوع قرار میدهیم و به این ترتیب مثلا امتحان میکنیم، اختبار میکنیم. اگر هم صحیح بود معلوم میشه که کلمه انسان برای او وضع شده، حیوان ناطق مثلا، این را موضوع قرار میدیم، انسان را به عنوان محمول در این مورد اگه قرار بدیم و حمل صحیح باشد، این صحت حمل به حمل اولی کاشف از این هست که لفظ برای نفس این معنا وضع شده، از معنای موضوع را وضع شده. حالا این قید به ما لهو من المرتکب در کدوم قسمت اثر داره، فایده این عبارتی که مرحوم آخون فرموده در کجا ظاهر میشه، بعد از طرح اشکالات به علامیت اونجا معلوم میشه که این عبارت چه، این تعبیر چه نقشی داره. حالا پس توضیح حمل، توضیح اینکه صحت الحمل علامت هست برای حقیقت بودن و صحت و سلب علامت برای مجاز بودن هست، با توجه به تعبیرات مرحوم آخون این شده. منتها در متن کفایه هرچند در قسمت حمل شایع ثنایی مرحوم آخون به صورت مطلق فرمودن که اگر حمل لفظ به ما له من المعنى المرتكز بر معنای خاصی صحیح باشد، این کاشف از اینه که اون معنا از افراد و مصادیق حقیقی معنای لفظه. اینو به صورت مطلق در متن کفایه اینو به صورت مطلق فرمودن، ولی در همین جای کفایه یه حاشیه مرحوم آخون داره که به این قسمت حمل شایع ثنایی مربوطه، اون در اون حاشیه مقید کرده. در اون عبارت مرحوم آخون در حاشیه به این برمیگرده، حاصل عبارت اینه که ما که حمل شایع ثنایی را کاشف از این میدانیم که موضوع اون معنای خاص از افراد و مصادیق معنای لفظ هست، این در جایی است که رابطه بین اون موضوع و محمول رابطه فرد و کلی باشه. اگر رابطه فرد و کلی باشه، ما از حمل شایع ثنایی یک چنین نتیجه میگیریم. ولی اگر رابطه اینها رابطه فرد و کلی نباشد، بلکه هر دو، بلکه نسبت اینها به تساوی باشد، هر دو دو عنوان منطبق بر موارد خاص، موارد معین و مشخصی باشه، اونجاها دیگه از صحت حمل شایع ثنایی نمیتوانیم فردیت حقیقیه و مصداقیت حقیقی برای معنای لفظ را کشف کنیم. این عبارت مرحوم آخوند در حاشیه است. در حاشیه فرموده بعد از اینکه در متن این عبارت را داره که فرمودن به بالحمل شای و تفصیل ان صحت سلب انه و صحت الحمل علی بالحمل الاولی ذاتی الذی کان ملاکه الاتحال مفهوما علامت و کونهی نفس المعنا و در حمل شایع فرمودن و بالحمل شایع سنائی الذی ملاکه الاتحاد وجودن به نحو من انها الاتحاد علامت و کونهی من مصادیقهی و افراده الحقیقیه. اینجا روی همین عنوان حقیقیه یه حاشیه دارن. در حاشیه فرمودن فی ما اذا کان المحمول و المحمول علی کلیان و فردا، رابطه موضوع و محمول رابطه کلی و فرد باشه. اگر محمول کلی باشه و محمول علی جزئی باشه، در این موارد هست که ما این مساویت حقیقی و فردیت حقیقی لمعنای لفظ را کشف میکنیم. لا فی ما اذا کانا کلیین متساویین او غیرهما کما لا یخفا. خب پس تا اینجا مرحوم آخوند علامیت صحت الحمل للحقیقت بودن و علامیت صحت السلب برای مجاز بودن را توضیح داده. در ادامه بیان می‌فرماید مرحوم آخوند که اون چرا که ما در علامیت حمل، عماریت صحت الحمل یا عماریت عدم صحت هم برای مجازیت گفتیم، این اختصاص به مسلک مشهور در باب مجاز نداره، بلکه روی مسلک سکاکی هم که مجاز در کلمه را قائل نیست، مجاز در امر عقل، مجاز در اسناد را قائله و مجاز عقلی را قائل هست، تجاوز و عنایت در امر عقلی را قائل هست، طبق اون بیان هم این علامیت معنا داره. به راب مسلک سکاکی هم اگر ما در یک جایی دیدیم که حمل شایع سنائی صحیح نبود، صحت به حمل شایع سنائی صحت حمل شایع سنائی وجود نداشت، این کاشف از اینه که اینجا هم از افراد حقیقی اون معنا نیست دیگه، چون صحت و سلب کاشف از این بود که از معنای حقیقی نیست، عدم صحت الحمل کاشف از اینه که از افراد معنی حقیقی نیست. در اون قسمت حمل اولی مینه. بنابر نظر سکاکی هم همین مطلب هست، چون بنابر نظر سکاکی هم اگر ما دیدیم که حمل شایع سنائی صحیح نیست، نشون میده که در اینجا یک تجاوزی هست، ولو تجاوز در استعمال نباشه، تجاوز در امر عقلی باشه. فرمودن که روی حساب بله کما ان صحت سلبه کذالک علامت انه لیس منهما و ان لم نقل به ان اطلاقه علیه من باب المجاز فی الکلمه، یعنی ولو مسلک مشهور را در مجاز قائل نباشیم، بل من باب الحقیقه و ان التصرف فیه فی امر عقلی کما صار الیه سکاکی. حتی به راه مسلک سکاکی هم این صحت سال کاشفیه در این معنا را هم دارد، به خاطر اینکه رو مسلک سکاکی هم اگه ما دیدیم که صحیح نیست، نشون دهنده یک تجاوزی هست دیگه، حالا تجاوز ولو در کلمه نباشد، در استعمال نباشد، در اسناد باشد. خب پس عماریت صحت الهم برای حقیقت بودن و عماریت صحت الهم برای حقیقت بودن و عماریت صحت و سلب برای مجاز بودن با این بیان توضیح داده شد و تقریب شده. آیا به اماریت صحت الحمل برای حقیقت بودن یا صحت و سال برای مجاز بودن اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست؟ مرحوم آخون در این قسمت بعد از تقریب اماریت فرمودن که بله، اون اشکالی که در علامیت تبادر بود که تبادر نمیتواند علامت باشه، چون یلزم من خود دور، به خاطر اینکه نفس الانسباق متوقف، انسباق المعنا من اللفظ، تبادل المعنا من اللفظ متوقف بر علم به وضع هست و اگر بخواد علامت باشه علم به وضع میشه متوقف بر اون تبادل، یلزمات دور، اون اشکالی که در تبادر مطرح شده در اینجا هم جریان داره و جوابی که از اشکال در تبادر، از اشکال دور در تبادر گفته شده، اون جواب هم اینجا پیاده میشه. توضیح مطلب اینه که همونطور که در علامیت تبادر اشکال دور پیدا شده، محظور لزوم دور بیان شده، اینجا هم اینطور گفته میشه که شما بخواهید از صحت الحمل استفاده بکنید به عنوان یک علامت برای حقیقت بودن معنا، این مستلزم دور هست. چرا؟ برای اینکه شما اگر بخواهید تشخیص بدهید و احراز بکنید که در اینجا این حمل لفظ بما له من المعنا بر اون معنای مشکوک که ما حالش را میخواییم تشخیص بدیم، آیا این حمل صحیح است یا صحیح نیست، اگر بخواهید بفهمید که لفظ بما له من المعنا المرتکز حملش بر اون معنا صحیح است یا صحیح نیست، به حمل اولی صحیح است یا به حمل شایع صحیح، علم به صحت حمل و عدم صحت حمل موقوف به این هست که شما علم به وضع لفظ داشته باشید، علم به این داشته باشید که معنای لفظ چیه. اگر معنای لفظ از معنای لفظ بیخبر باشید، جاهل به وضع لفظ للمعنا باشید، نمیتونید نسبت به صحت این حمل و عدم صحت این حمل تصدیق بکنید. پس احراز صحت هم متوقف بر اینه که شما در مرتبه قبل علم به وضع داشته باشید و الا جاهل به وضع که نمیتواند نظر بده که این هم صحیحه یا این هم صحیح نیست. خب با توجه به این مطلب که صحت هم و عدم صحت هم متوقف بر علم به وضع هست، با توجه به این مقدمه دیگر نمی توانید صحت الحمل را علامت برای وضع بگیرید، چون اون طرف توقف که روشنه، اون طرف توقف که صحت الحمل موقوف بر علم به وضع هست که بیان شده، اگر بخواهد صحت الحمل اماره باشد، یعنی اگه بخواد اماره باشه، یعنی علم به وضع موقوف بر صحت الحمله. خب نتیجه این میشه که صحت الحمل موقوف بر علم به وضع، علم به وضع هم که موقوف بر صحت الحمل هست، همون مشکله دوری که در تبادر مطرح شده بود اینجا هم پیاده میشه. خب این اشکال، پس اشکال میشه که علامیت صحت الحمل مستلزم دوره. مرحوم آخون فرموده که بله، اشکال اینجا پیاده میشه، ولی همون جوابی که ما اونجا دادیم، دو تا جواب دادیم، یک جواب حاصل هر دو جواب این بود که موقوف با موقوف علی متغایر هست، منتها تغایر را یک بیان برای تغایر بین موقوف و موقوف علی این بود که بین علم به وضعی که برای مستعلم هست با علم به وضعی که عالم به لغت داره و اهل محاوره داره، با این ترتیب تغایر را توجیه کردیم. تعبیر دیگه هم این بود، بیان دیگه هم برای تغایر این بود که از جهت اینکه ما هو الموقوف علی الانسباق علم تفصیلی به وضع هست، ما هو موقوف علیه توادر علم اجمالی ارتکازی هست، اون جواب اینجا هم پیاده میشه، اینجا هم اینطور گفته میشه، در اینجا هم اینجور جواب داده میشه که بین موقوف موقوفان بین موقوف بر صحت الحمل، موقوف بر صحت الحمل و موقوف علیه صحت الحمل، بین این دوتا موقوف و موقوف علیه تغایر وجود داره. تغایر از چه جهت؟ یا از جهت این که ما هو الموقوف علی صحت الحمل، ما هو الموقوف علی صحت الحمل علم مستعلم هست و ما هو موقوف علیه صحت الحمل علم عالم به لغت، علم اهل محاوره است. یا به این از این جهت، یا از جهت اینه که ما هو الموقوف علی صحت الحمل علم تفصیلی هست، علم تفصیلی خود اون شخص مستعلم هست و ما هو الموقوف علیه برای صحت هم علم اجمالی ارتکازی هست. خب این بله بیان مرحوم آخون در تقریب علامیت و اماریت صحت الحمل و صحت السلب و جواب دادن از اشکالی که در این مورد وجود داره. فرمایشات مرحوم آخون در اینجا در همین حد هست. خب اینجا این فرمایش مرحوم آخون، بیانی که مرحوم آخون داره و اون نظری که مرحوم آخون در این مسئله اختیار کرده، این یک قوله در بحث صحت الحمل و صحت السلب هست که مختار مشهور هم همین هست. ولی در مقابل این قول مرحوم آخوند دو نظر و دو قول دیگه وجود داره. یک قول، قول محقق عراقی و مرحوم های تبریزی هست که فرمودن در قسمت صحت الحمل ما قبول نداریم که صحت الحمل اماریت داشته باشد برای حقیقت بودن لفظ در معنای خاص، ولی نه صحت به حمل هم به حمل اولی، نه صحت هم به حمل شایع. صحت الحمل کلن علامیت و طریقیت ندارد، ولی در قسمت صحت السلب ملتزم میشیم، صحت السلب را علامت مجازیت میدانیم، علامت برای مجاز بودن میدانیم، اما صحت الحمل نه، این علامت برای حقیقت بودن نیست. این یک قول که قول دوم در مسئله میشه. قول سوم و نظر سوم هم قولی است که مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های سر اختیار کردن که فرمودن کلن بحث صحت و سلب و صحت الحمل و صحت و سلب بی ارتباط به بحث علامت حقیقت و مجاز بودنه، ارتباطی به این نداره، کاری به این نداره. دو این حساب علامیت در مورد وضع نفیان و اثباتان در این علامت مورد دوم، امر دوم وجود نداره. اما قول دوم در بین که بیان محقق عراقی باشه، چرا صحت الحمل علامیت نداره، نه در حمل اولی و نه در حمل شایع علامیت برای حقیقت بودن نداره. ایشون بیان کلی ایشون اینه که مدار و ملاک در صحت الحمل امری هست که با مدار در استعمال حقیقی و مجازی بودن مختلفه، چون اینها با هم دیگه ارتباطی ندارن روی این حساب نمیتوان از یکی از اینها برای دیگری استفاده کرد. به صورت کلی فرمودن که مدار در حقیقت بودن و صحت استعمال وحدت مفهومی هست، وحدت مفهومی هست، اما مدار در حمل، مدار در حمل چه حمل، بله چه حمل شایع و چه حمل چه حمل اولی، وحدت مفهومی در او نقشی نداره، بلکه در حمل اولی مدار وحدت ذاتی هست به حسب ذات، ولو مفهوما تغایر وجود داره در او، ولی و در حمل شایع هم که تمام الملاک اتحاد در وجود، حتی بله اتحاد ذاتی را هم احتیاج نداره تا چه رسه به اتحاد مفهومی. بنابراین با توجه به اینکه منات بابین مختلف از همدیگه هست، طبیعی هست که نمیتوان از یکی از اینها دیگری را استفاده، وضعیت دیگری را استفاده کرد. این اجمال فرمایش مرحوم عراقی اینه. توضیح مطلب و تفصیل این اشکال و مناقشه مرحوم عراقی در علامت بودن صحت الحمل اینه که ما نسبت به حمل اولی که نگاه بکنیم این صحت حمل به حمل اولی ربطی به حقیق بودن لفظ در معنای خاص نداره. چرا؟ به خاطر اینکه منات حقیقت بودن استعمال، منات حقیقت بودن استعمال امریز غیر از اونی که ملاک حمل اولی هست. اینا با هم دیگه مختلفه. چون مختلفه لذا صحت حمل اولی کاشف از حقیقت بودن استعمال و موضوع بودن معنای لفظ، موضوع بودن اون معنای مشکوک برای لفظ نیست. به خاطر اینکه در حقیقت بودن استعمال فرموده ملاک وحدت مفهومه، در مثل انسان و بشر که مفهوماً امر واحدی هستند، در این مورد اگر احد ما در دیگری استعمال بشه، این استعمال استعمال حقیقی هست. اما در حمل اولی، ملاک در حمل اولی، مدار در حمل اولی بر اتحاد ذاتی موضوع و محمول هست. ذاتاً موضوع و محمول با هم باید اتحاد داشته باشند، هرچند در حدود مفهوم با هم دیگر اختلاف دارند. در حدود مفهوم ولو اختلاف داشته باشند، حمل اولی صحیحه. قوام حمل اولی به وحدت مفهوم نیست، بلکه با اختلاف در مفهوم هم حمل اولی صادقه. فرمودن خب مثال معروف حمل اولی انسان، الانسان و حیوان و ناطق هست دیگه، این حمل اولی هست. در اینجا حمل اولی، این در این مثال حمل اولی صحیح هست، چون ذاتاً بین موضوع و محمول اتحاد وجود داره، در حالی که از نظر مفهومی مفهوماً اینا با هم دیگه متغایر هستن، چون مفهوم انسان مفهوم اجمالی و مفهوم مندمج هست. حکایت میکنه این کلمه انسان مفهومش از ذات انسان که حکایت میکنه به نحو اجمال و اندماج، ولی حیوان و ناطق که ذات انسان را بیان میکنه به تفصیل بیان میکنه. بر اساس مثالی که مرحوم آقای خویی زده، این رابطه مفهوم انسان با حیوان ناطق مثل رابطه کلمه دار با عناوینی که بر اجزای دار نسبت به اجزای دار گفته میشه. دار دلالت میکنه بر اون معنای واحد که امر مرکب هست، ولی الهائد مثلا و سقف و الباب و امثال این اجزا را در کنار هم دیگه بیاری، اینها هم بر همون معنای مرکب دلالت داره ولی به تفصیل دلالت داره. خب فرمایش مرحوم مرحوم عراقی اینه که این در حمله اولی وحدت در ذات مورد احتیاجه، به موضوع محمول باید اتحاد ذاتی داشته باشن، اما اتحاد مفهومی که در اینجا وجود نداره، بلکه مفهومن اینا اصلا با هم متغایر هستن، تغایر مفهومی وجود داره. با توجه به این که تغایر مفهومی در حمله اولی ذاتی وجود داره، امکان داره، نه تنها امکان داره بلکه با ضروری هم هست، و الا اگه مفهومن واحد باشن از جهت مفهومی هم اتحاد داشته باشن که انه حملی اتفاق نمی افته. با توجه به این که در حمل اولی من حیث المفهوم تغایر بین موضوع و محمول وجود داره، خب طبیعی است که نمیتونه صحت هم کاشف از حقیقت بودن باشه، چون حقیقت بودن احتیاج به وحدت مفهومی داره. در حمل اولی که وحدت مفهومی وجود نداره، رو این حساب صحت حمل اقتضا نمی کنه، صحت حمل به حمل اولی اقتضا نمی کنه وحدت مفهومی را، به نحوی که استعمال احد اللفظین فی معنای لفظ آخر به نحو حقیقت باشه و استعمال حقیقی باشه. این توضیح مرحوم عراقی راجع به این که صحت حمله به حمله اولی کاشف از حقیقت بودن نیست، اما اینکه صحت حمله به حمله شایه صناعی هم این هم علامیت نداره، در بیان ایشون هم در عبارات مرحوم محقق عراقی در همون نهایت الافکار اومده که اینجا هم به خاطر اینه که ملاک حمل شایع با ملاک حقیقت بودن مختلفه دیگه، در حمل شایع اصلا اتحاد ذاتی احتیاج نیست، قوام حمل شایع به اتحاد ذاتی نیست فضلا از اتحاد مفهومی. خب وقتی قوامش به این باشه دیگه معنا نداره که ما از صحت حمل شایع حمل صحت الحمل به حمل شایع صناعی استفاده بکنیم که موضوع معمول اتحاد مفهومی دارد و استعمال احدهما فی موضع آخر، این بله استعمال حقیقی هست، استعمال حقیقی هست. در اینجا یک نقضی مرحوم عراقی در مورد حمل شایع صناعی مطرح کرده و اون نقض عبارت از اینه که بعد از اینکه فرموده ملاک حمل شایع صناعی چیزیست غیر از اون، فرموده که روی این حساب ما میبینیم که بین جزء و کل و بین ملزوم و لازم حمل شایع صناعی محققه، و حال این که استعمال احد و ما فی معنا الاخر یقینا از استعمالات مجازی هست، پس معلومه که حمل شایع دلالت بر حقیقت بودن نداره. مثلا در مورد مثلا گفته میشه که الانسانو ناطقون، که شی در رابطه موضوع محمول رابطه جز و کل باشه، یا رابطه بین اینها رابطه ملزوم و لازم باشه، مثلا گفته می شود الانسانو کاتبون یا الانسانو ذاهکون. خب با اینکه این استعمالات مجازیه، ولی از مواردی است که حمل شایع صناعی صحیح است، پس صحت حمل شایع صناعی کاشف از حقیقت بودن لفظ در اون معنی حقیقت بودن استعمال نیست، چون ملاک ها با همدیگه مختلف هستند. بله در نهایت مرحوم عراقی فرمودن که بله ما در صحت و سلب این رو قبول داریم که صحت و سلب به قول مطلق من علائم علائم مجاز صحت و سلب از علائم مجاز. چرا؟ به خاطر اینکه صحت و سلب کشف میکنه که از نظر مفهومی با هم دیگه مختلف نیستن، با هم دیگه متحد نیستن، مختلف هستن. از نظر مفهومی با هم دیگر متحد نیستن. چون صحت و سلب کاشف و از اختلاف مفهومی دارد، روی این حساب ما صحت و سلب را علامت مجاز بودن میگیریم، ولی صحت الهم را علامت حقیقت بودن نمیگیریم. بعد در ادامه فرموده ولذالک ایزن تراک کلمات متقدمین از اصولیین فقط صحت و سلب را به عنوان علامت مجاز معرفی کردند، اما صحت الحمل به عنوان علامت حقیقت در کلمات متقدمین نیست، فقط صحت السلب که به عنوان علامت مجاز است. و این علامت بودن صحت السلب برای مجاز هم این صحیح است، چون کاشف از اختلاف مفهومی است. در این قسمت که صحت و سلب کاشف از حقیقت مجاز بودن هست، در فرمایشات مرحوم آقای تبریزی برای توضیح این قسمت فرمودن که اگر ما ببینیم که به حسب حمل اولی لفظ به ما له من المعنى المرتكز از معنایی سلب می شود، از معنای مشکوک سلب می شه، این نشون میده که اون معنای موضوع اون لفظ نیست، این معنای موضوع لفظ نیست. و اگر به حسب حمل شایع سنائی هم ببینیم که صحیح هست، صحت و صحیح هست سلب لفظ به ما له من المعنا، این کاشف از اینه که از اون موضوع، از مصادیق و از افراد اون نیست. اما صحت سلب به حمل اولی علامت این هست که لفظ برای اون معنای مسلوبان ان وضع نشده، به خاطر اینکه اگه برای او وضع شده بود نفس او بود، شیخ از نفسش که سلب نمیشه. پس صحت و سلب نشون، صحت سلب معنا، سلب لفظ به ما له من المعنا از معنای خاص نشون دهنده اینه که اون معنای خاص موضوع نیست، به اعتبار ان شی لا یسلب عن نفسه. از اون تر در قسمت صحت الحمل هم همینه، صحت سلب به حمل، ببخشید در حمل شایع هم همینه، صحت سلب به حمل شایع ثنایی هم علامت اینه که مسلوب عن مصداق و فرد اون معنای لفظ نیست. چرا؟ فإن الطبیعی لا یسلب عن فرده و مصداقه فی ای حال. اگه چیزی فردیت برای طبیعی داشته باشه که نمیشه طبیعی را از اون سلب کرد. پس صحت و سلب چه به لحاظ حمل اولی، صحت و سلب چه به لحاظ حمل اولی چه به لحاظ حمل شایع علامیت داره. البته توضیح اینکه صحت و سلب به حمل شایع کاشف از مجازیت هست در کتاب ذکر شده، صحت هم در کتاب چاپ نشده، در کتاب نیست، ولی در درس این رو اضافه می فرمودن که صحت سلب به حمل اولی هم این کاشفیت از مجازیت داره به اعتبار ان شی لا یسلب عن نفسه. این بیان محقق عراقی و مرحوم آقای تبریزی در اختیار قول دوم که اینها بله که صحت الحمل علامیت ندارد، ولی صحت الحمل علامیت برای حقیقت نداره، ولی صحت السلب علامت برای مجازیت دارد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.